ظرفیت‌های سرزمین اینه. روسا 100 میلیون تن چوب برمی‌داشتن، 30 تاشو می‌فروختن به چینی‌ها، 25 تا می‌فروختن اخیراً کردن 30 تا و 70 میلیون تن به اروپا. حالا که اروپا نمیخره، نمیذارن بخره، فشار اروپا شده دیگه، این که دلش میخواد بخره نمیذارن بخره. 70 میلیون تن چوب رو دستش مونده. تو از دریای خزر کنده های درخت رو وارد کن، ترکیه اجازه واردات کنده میده، کنده پوزکنده، ایران اجازه نمیده. ایران میگه به خاطر کارهای لوکس بازی زیست محیطی باید تخته بیاد به ایران برای نکنده. اما من کنده پوزشنده رو بیاریم ایران، یه منطقه دو استان گلستان منطقه آزاد چوب بکنید، بعد فراوری چوب و ترموبود و این حرفا، وود پلاستیک و ام دی اف و غیره تولید کنید. این بابا کشور شما کشور کامودیتیست، شما چه کامودیتی مونده رو دستتون؟ دولت هدف گذاری کرده بود فولاد و 30 میلیون تن، بخش خصوصی هدف گذاری کرد 50 میلیون تن. دولت کافی اجازه بده به یکی که برو من به تو خوراک گاز میدم، تو برو پتروشیمی بزن. صفه درخواستیاته بگه اجازه بده به یکی که فولاد بزن. می‌بینی چه ماجرا، صرف دعوا میشه، همه میخوان. چه میبودیا فاصله بهشون فروخته بودن به اردکانی ها، مردم ریختن شهردارشون و غیره رو کتک زدن. برای چی؟ چون این فاصله فرصت صنعتی شدن ماست. خود ما میخوایم کارخونه فولاد بزنیم. حالا ما فولادای پرت و پلا هم میبینم تو ایران، آخه تکاب اونجا، بناب، تکاب نه بناب، برو کبابتو درست کن. چیکار دیدی؟ کجا به فولاد؟ کو آهنت؟ کو چی؟ نه به تو مربوط نیست، من دلم فولاد میخواد. الان کارهایی میکنیم، مثلا یه پهنه معدنی رو دادیم که از چیز درآمدی این بدن آب از دریا شیرین سازی کنن با گاز و برق و فرق شیرین سازی کنن، بعد بیان پمپاش کنن تا مشهد آب بیارن، تفاوتش رو معدن بده. کارهای دیوانه هم این کارها رو نمی کنه، قطعا دیوانه این کار رو نمی کنه. ما داریم میکنیم، حالا این اصلاح میشه، این تداوم نداره. اولش یه کاری میکنم، مثلا همین آبی که برای چیز آوردن، معادن چادر مدو اینا آوردن، از تا یزد رسید گفتن خب آب تا اینجا چه اومده، خب بدید یزدی ها آب شرب رو بخورن. چیه؟ چه باید بدید سنگ آهن رو تخلیص کنید و غیره. ولی به هر صورت ما باید منابعمون رو درست اداره کنیم، با آبمون نریم شلغم رو نمیدونم چغندر بکاریم. البته مخالف شلغم و چغندر نیستم، سر جاش باید بکاریم، ولی یه جایی از یه انصافا باید اون آب صرف خرج زندگی مردم بشه. شهر مشهد اطرافش طالبی میکارن، خود مشهدی ها برن آب رو بخوام از دریای عمان آب بیاریم بدیم. از بحث دور میشیم، ما حالا از خرد و بیخردی ما میشه در آیندگان فیلم های سینمایی بسازن، سرگرم کننده باشن. در حالی که تو دسترس مشهد آب کارستی است، تو از کوهای هزار مسجد که ترکمنستان داره برمیداره، خب اونو بردار بیاد مشهد یا بخورن. نه، این یکی درازتره، خرجش بیشتره، میخواییم خرج بتراشیم رو دوش دولت و ملت و اینا. حالا بگذاریم از رفتارهای دور از تدبیر ما، ولی اینا درست میشن، اینجور نمیمونه. همچین جلساتی که چهار نفر بشینن بحثای کلان اقتصادی بکنن نبود، چون دو تا دانشگاهی حرف می‌زدن، بیشتر پیمانکارا هر کاری خواستن تو این کشور کردن. ولی ما دور و برمون خالیه. ما تو ببینید یه صنایع مبتنی مثل کمودیتی رو داریم، ولی صنایع متنوع دیگه‌مون فعلا بهره‌ور نیست. اگه اونو بخوایی بهره ورش کنی، یعنی مسائلی که تو هزینه تولید و کاهش میده رو باید انجام بدیم، شدنی، ولی نیازمند داشتن بنگاه‌هایی که بحثای بازار و غیره رو تأمین کنن. بازاریابی چیزیه که ما بلد نیستیم. ما آهن رو ما نمیفروشیم که میان از ما میخرن، پلاستیک رو ما نمیفروشیم، میان میخرن. مارکتینگ یه داستانی دارد. یه زبان مثلی از یه چی پرسیدم فرق موش با سنجاب چیه؟ هیچی، سنجاب مارکتینگش بهتره. من موشای رته تو چوباس دیگه، هیکلش همونه، فقط تبلیغاتش بهتره. ما مارکتینگ بلد نیستیم، کارهای دیگه، ولی چیزی که برای ما مهیا میشه در آینده دانش بنیانه. ژاپنی ها یه جمله دارن که میگه ژاپن در صنایعی که سرمایه کم بخواد و فناوری پایینی داشته باشه آینده ای نداره، شانسی نداره. این جمله در حق ایران هم درسته. ما اگر تو فناوری پیشرفته مشکلاتی تو صادرات نداریم، تو کامودیتی هم مشکلاتی نداریم. یعنی خب کشورت خیلی منابع داره، اتلاف نکن، صرف کامودیتی کن، صرف مواد با خلوص بالا کن. یعنی اگر تو بخوای انبار داروخانه دنیا بشی، چون گاز داری، برق داری، میتونی داروهای با کیفیتی تولید کنی، چون مواد با خالص، خلوص. خلوص پالایش یعنی انرژی، هر چیزی هست. هر چقدر بخوای هر چیزی رو بخوای خالص ترش کنی، باید انرژی مصرف کنی. و اکثر چیزا موادش مهم نیست، انرژیش مهم. مثلا این شیشه، شیشه از سنج، سنج مهمه، نه سنج مهمه، مثل نفتی چه سوخته، گازی چه سوخته، برقی چه مصرف شده مهمه، اون از جنس انرژی. شما ایران شانس این که این انرژی رو تبدیل به محصول کنه خیلی زیاد داره. مثلا همین ورق روسی رو بخر، اون ورق جرمه، ببر نبرد کن، این دفعه نبرد سرد، ورق های ناسوچ درست کن، میشه ورق سرد، بیچی صادرش کن، ارزش افزودش بالاست. چی این کار رو کرد؟ نبوغ، خلاقیت، مود، تبلیغات، اینا نیست، فقط برق. شما اگر مواد پتروشیمی داری، خب برو نایلون درست کن، نایلون رو بگیر چیزش کن، نخش کن، پلی استر، پلی اکریل، اکریلیک و از این چیزا. بعد چوب از با زیاد دارید، خب بگیرید نخشو استخراج کنید. چوب تو روسیه زیاده، دیگه ما بگیریم نخی که داخل چوب هست. الان تو پیراهنهایی که تندتونه همه ویسکوزه، یعنی پنبه، کتان نیست، ویسکوزه. ویسکوز همون نخیه که داخل چوب هست. خورده چوب رو میریزن تو حلال، رزینش حل میشه، میرن رو نخ میمونن رو جمع میکنن، چون ارزون تر از پنبه هست. خب ما دو قول نخ میتونیم بشیم، نخ نایلون، نخ چیز. این برات مگه افغانستان و تاجیکستان و غیره نیستن؟ خب ازبکستان، اونا قول پنبه ازشون بخر، ولو اینکه یه ذره جرون باشه، تبدیل بکن به نخ، بده به پاکستان، بده به ترشیه. دو طرف دو تا قول صنعتی داری که قول نساجی ببخشه، ترشیه و چیز. با کشور وسط این چند تا کشور خود به خود از این وسط بودن یعنی یه جنس از این بجری به اون بدی. عربا گوشت جر میخوان، خود تو گوشت گوسفند بده بهش، خودم چی خودت برو از اون بر از افغانستان و قرقزستان برو گوشت ارزون تر بجیم. آخه دام پزشکی اجازه نمیده اون یه رو یه کارش بکن دیگه، حالا برو تو مرز. زیاد صحبت کردم ترمز
من. یه سوال میخواستم بپرسم، یکی جناب آقای قطب به چین رو توضیح نداد، یعنی آمریکا رو توضیح دید که فلان کشورها اضافه میشوند، یکم قطب چین رو هم توضیح بفرمایید. و اینکه فارغ از اینکه وارد مسائلی بشیم که البته خیلی استفاده میکنیم، شاید موضوع جلسه دیگری باشد، من چیزی که از صحبت جناب آقای فهمیدم، ایران باید کنش کامیونیتی محور در منطقه خودش و دانش بنیان در منطقه خودش انجام بده. اگر قطب چین هم توضیح بفرمایید ممنون میشم. قطب چین چه چیزی خواهد بود؟ آیا در منطقه آسیای میانه کنش نخواهد کرد یا در منطقه خود ایران به سمت شامات؟ اینو هم توضیح بفرمایید که اشاره خدمت سر
باشه. چین کجاست؟ چین اون منطقه اورومچی یا سینکیانگ و اینا چیه؟ چین برون بر اون بر سمت دریا، چین اونجاست. از اونجا تا این بر بیابان‌های قلقوم و نمیدونم مغولستان و خیلی چیز راه هست تا بیاد اینجا. چین اون بره، نه اینجا این بر نمیاد، از تاجیکستان افغانستان سنگی چیزی نمیخره، ولی خب اون دوره دیگه، خیلی راهه. باید اون کجا؟ اون دریاهایی که دورشن، چین هم جمعیتش ممنون بره و اون ناچارن به نظر من تکیه اصلی چین جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه است، یعنی استرالیا و زلاند و غیره طرف است. این تکیه اصلی چین برای آینده است، به خاطر اینکه همین الان هم تجارتش با این منطقه خیلی زیاده، سرمایه گذاریش تو این منطقه خیلی زیاده، از این منطقه میتونه تأمین بشه. این منطقه چیزی که کم داره نفته که از خاورمیانه تأمین خواهد شد، این از چینه. ایران هم باید دو تا آورده اصلی، یکی تو همین دانش بنیان چه راحت میتونه مارکت کنه و ظرفیتشو داریم، یکی دیگه چیزای مربوط به کامودیتی هاست، و یکی هم اینکه وسط واقع شده. از این وسط واقع شدن یعنی جغرافیا را میده که تو جنس این و اونو بخری و بعد فراوری اولیه به اون یکی بدی و کدوم کارو باید بکنیم. هر شغلی که سرانه ارزش افزوده سرانش برای ما بالا باشه، یعنی نجید پتروشیمی شغل کم ایجاد میکنه مطلوب نیست، نه این مطلوبته. تو جمعیت نداری که، تو جمعیت داری، تو 80 میلیون آدم داری که حالا جیرم خیلی کار کن باشن 20 میلیون نفرش میخوان کار کنند. تو اگه بخوای گذرگاهات هم واس کنی فقط 1 میلیون نفر باید برن تو تریلیات کار کنند، عدد عظیمه. چون ببینید هر 100,000 تا تریلی هیچی نیست توی مسیر، هر تریلی هم 5 نفر آدم رو مشغول میکنه، میشه 500,000 نفر. تو باید 500,000 نفر ارزشمند و صرف همچین کاری کنی؟ مسلمن نه، ما باید راه آهنمون بهتر از امروز باشه، دست بهره ورتر باشه، مفصلتر باشه، مسیرها توسعه یافته تر بشن و بعد هم کارگر خارجی باید بیاره. ایران نمیتونه، نیروی کار نداره. باید سر یه دونه آدمامون حساب کنیم که اینو کجا بذاریم که ارزش افزودش بالاتر باشه. این کاری که الان میکنیم غلطه. ببینید کره یا موبایل تولید میکنن، فرضاً یه برندی مثل سامسونگ شاید در سال 100 میلیون تا گوشی تولید میکنه، ولی اینا چند نفرن؟ 100 میلیون نفرن؟ اینا 10,000 نفر هستن دیگه فوقش، برای هر یه نفر میفته مثلا یه عدد بزرگی 10,000 تا گوشی سرانه فرسان تولید شدند. هر گوشی که به ما میده ما به احساس یه پولی میخواد که ما به احساس باید یه فرش دستباف بدیم. فرش دستباف من یک سال وقت برده اینو بافتم اینو بدم کار یه دقیقه یه کره ای رو بگیرم. خب یه دقیقه رو با یک سال تاق بزنم بعدش کدوم ثروتمندتر میشه؟ من باید یک کاری بکنم که ارزش افزوده سرانه بالا بره، دستمزدهای بالاتر رو بتونم تقبل کنم. برای همینه که برخی از این صنایعی که الان دارم در آینده به دردم نمیخورند. اینا همین الان با وجودی که مالیات نمیده، برق ارزونه، گاز ارزونه، کارگرش هم حقوقش پایینه. چرا حقوقش پایینه؟ چون نونش یارانه‌ایه، حمل و نقلش یارانه‌ایه، اخیراً خونش هم چه داره دولت میده یارانه‌ایه بایده. خب بخواد حقوق اینا رو بکنیم 20 میلیون تومن، میگه من میخوام برشکسته بشم. مگه من میخوام فقر توزیع کنم تو ایران؟ صنعتی که قرار باشه فقر رو بیاره رو نمیخوامش. پس از کجا میدونم؟ خب این پسر این صنایع رو باید ببرم افغانستان، ببرم پاکستان، برم از اونجا بیارم، پیرندوزی هم رو باید ببرم اون بر. و بعد اینجا باید یه نفر تولیدش به قدری باشه که حقوق بالا رو من بتونم تامین کنم و بعد منطقه هم به ما جره بخوره. فرض کنید من اگه بخوام از افغانستان کنجد وارد کنم، ما به حساب باید کود شیمیایی بدم چون محصول کشاورزی آوردم، باید یه محصول کشاورزی بدم اینو با اون در. چرا؟ چون اون چقدر باید کارگر بذاره، چقدر تا کنجد جمع کنه به من بده. من همش 200-300 نفر آدم گذاشتم توی پتروشیمی که کود شیمیایی دارم، نیترات فلان و نیترات آمونیوم سلفات آمونیوم و غیر های حرفات رو دید کنیم بدیم برم. خب ما در موضوع نیروی کارمون باید خیلی دقت داشته باشیم، ولی دانش بنیان ها رو حقوق خوب بدیم، چون نقطه وابستگی منطقه به ما تو همین دو سه چیزه. یکی به جغرافیا و کریدورمون نیازمندن، یکی به محصولات کامودیتی چون اونا خودشون ماشاءالله وضعشون خوبه. به قزاقستان تو میخوای چی بگیم؟ میگن جدول مندلیفه، همه چی داره. بله ما باید محصولات با ارزش افزوده بالا میشه های تک هم باید بریم اونجا هم تولیداتی داشته. شرکت های ایرانی باید شعباتی تو خارج از کشور داشته باشد. باید تشویق کنیم شرکت های ایرانی رو چه شعبه وا کنند خارج، نه اینکه نمایندگی برا فروش، نه اون سر جای خودش. حضور قوی تر اینکه اصلا شعبه اونجا بخشی از تولید اونجا انجام بدیم. بالاخره منطقه ما به علاوه آسیای میانه با افغانستان پاکستان است و دور خزر و این حرف هست. فعلا تا چشمنداز 20-30 سال ما اینه. روسیه نمیتونه اونجا رو پر کنه، برای اینجا خودش غرق در منابع. خب چی باید پر کنه؟ چین هم چه گفتم دوره، سهم ماست. بعد اهمال نکنیم، ما کم کاری ها کردیم، منافعمون رو تشخیص بدیم. برای ما نباید بریم برنج از تایلند بخریم. ترجیح ما یعنی ترجیح بذاریم که از پاکستان بخریم. چرا؟ چون اینا باید ما بشیم بزرگترین خریدار اونا و بزرگترین صادرکننده جنس به اونا. ترجیح ایجاد کنیم، تجارتش جوری نشه دستمون بره زیر ساتو. الان مثلا میریم شکر از اروپا میخریم. چرا از اروپا؟ چون بورس اونجاست. از نظر من نه، ما باید بریم از کوبا بیاریم بعد تو ونزوئلا سرمایه گذاری کرده باشیم، نباید از اروپا تو شکر بیاری، نه محصولات تو رو با خودت باید بری چی کنی. و شرکت های الان وارد کننده قله غذا داریم، از اونا بخواییم که شما بشید یا شرکت بزرگ مثل کارنگی بود اسم کارگیل ایران بشید شما، یعنی کل منطقه رو شما تأمین کنید. ما از اینکه ایرانی ها شرکت های بزرگی داشته باشن که هدکورترش ایران باشه باید شدیم. آفت ما خروج سرمایه است. اینو باید یک کاری بکنیم که خروج سرمایه هر وقت تو تونستی متوقفش کنی مشکلات اقتصاد ما تمام میشه. همه مرزا آخرش میپیچه اینکه ما خروج سرمایه داریم. حالا چرا خروج سرمایه داریم؟ خودش مرز دیگه، مثلا بهره وری پایین، مشکلات دیگه. ولی تو این لایه که خیلی آزاردهنده است، خروج سرمایه است، که اگر ما همچنان این ثروت جمع کنیم و ثروت از ایران نشتی کنه بیرون، دوباره فقیرمون میکنه. باید اینجا هم باشته بشه و از اینجا تبدیل به سرمایه گذاری های دوباره تو منطقه‌ای بشه. و باید دوستان تقریبا من شتاب زده چارچوبی که تو ذهنمه گفتم. من بر این باورم اونی که اتفاق میفته منطقه جراییست، اونی هم که برای ایران امکان پذیره کشورهای اطرافشه و بعد برای کشورهای اطراف باید ترجیح بذاریم. لجدهایی که ترکیه میندازه پاکستان در آینده اذیت خواهد شد ما رو، سر افغانستان غیره، اینا رو باید یه جور مدیریت کنیم. اینا تحت فشار هستن، مشکلاتشون رو بتونیم برطرف کنیم و با ابزار خرید و ابزار سرمایه گذاری و ابزار مدیریت و ابزار فناوری پیشرفته و غیره، همه اینا رو باید به هم ببندیم تا یه چیزی شد. من متوهمم نیستم وقتی میگم یه چیزایی هم تو ایران داریم، اطلاعاتی دارم. کسی هم تردید داره طرح کنه، مثالایی میزنم خدمتش.
ممنونم از شما، در نکنه خیلی استفاده کردیم مثل همیشه و تو گفتایی میکنم بابت تخت سخنان شما، آقا چون بزرگوان دیگه هم دعوت کردیم.
بله خوش.
آقای خراتیان، سوال من از شما این هست که پیرو هم سوالاتی که عرض کردم، آقای مهندس زحمت کشیدن یک روایتی از کنش آمریکا
دور بیپشن یا اینجا چون رو توست باید
باید ببخشید دیگه از تیکی را جای بزرگان
خواهش مکنم
نترون زد دیگه از هم
جای
آقای مهندس روایتی از کنش آمریکا علیه ژاپن، علیه اتحادیه اروپا و اقدامات که علیه روسیه انجام دادن. اگر در روایت اول آقای مهندس میدهی جناب عالی نظر دیگری داری بفرماید، اگر نه تایید هست مستقیم بریم سراغ اون سناریویی که جناب عالی محتمل میدونه برای جهان به اون پارامترهای مشخص چه شکل شمالی پیدا خواهند کرد و ایران حال حاضر ما باید چه دستورکاری رو انتخاب بکنه و به سمت شرکت بکنه. دست شما درد کنم. آروش نیم ساعت را چه درد
خدمت شما هست؟ اول من یه شوخی با شما بکنم. سوالی که مطرح کردید تو مایه های اون قضیه کامپیوتره بود، بهش گفتم بگو چه خبر؟ آه تو مایه ها، یعنی یه چیزی رو میخواین از ما جواب بدید که کل استراتژیست های دنیا توش موندن.
حالا بلند بلند فکر میکنید دوباره که دوستان تماطر رو جهر میکنم یه چیز در بیاریم.
حالا من ما واقعا هرچی میگیم حدس و گمانه، یعنی واقعا خیلی سخت راجع به همچین مسئله صحبت کردن. ما سعی میکنیم چیز کنم. راجع به آقای فرماشد آقای مهندس که استاد ما هستن، که خب من انصافا استفاده کردم و حتی خب اختلاف نظرهایی هست که من در ادامه میگم در روایت خودم که چه روایتی دارم. من سعی میکنم ذیل همو بحث خودم میگم که نظرم چیست و سعی میکنم به سوال شما مستقیما جواب بدم. پاسخ به سوال شما چند تا مقدمه نیاز داره. امیدوارم اون مقدمه ها یه سری بتونم بگم که برم سراغ اصل مطلب. مقدمه شماره یک اینه که اگه میخواییم بفهمیم جهان به چه سمتی میره، ما نیازمند نظریات قدرت هستیم. یعنی بحث فلسفه قدرت به اینجا بسیار مهمه. من اگه بخوام خیلی به قول معروف سوپر ام پی تی بگم، ما شاید سه روایت قدرت، تئوری های قدرت داریم تو دنیا، تو نظریات. یه روایتی که از هابز شروع میشه که فلسفه من میگم تمرکزگرای قدرت، که نمیخوام وارد تعریف قدرت بشم، ولی خلاصش اینه که یک قدرت متمرکز و قابل دیدن و خیلی ملموس، مثل اینکه من دارم این میکروفون رو تکون میدم، میشه گفت دیدگاه هابزیه. که این بعد اگر من بخوام نمودش رو تو دنیای معاصر الان بگم، خب میشه نمودش ژئوپلیتیک، یعنی زیرو سام گیم یا نظریات حاصل جمع صفر، که تقابل کشور هاست. یعنی شما تو تقابل ژئوپلیتیک معمولاً همچیز وجود نداره، سینرژی وجود نداره، یک گینی به دست میاد یک چیزی از دست میره. اوکراین کریمه رو از دست میده و روسیه به دستش میاره. این قاعده ی رقابت ژئوپلیتیک. یک لایه عمیق‌تری هست از قدرت که برمیگرده به سرمایه، که من میگم قدرت نیمه متمرکز، که سرمایه رو نه فقط به معنی کپیتال و معنی اقتصادش، بلکه به معنی سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی باید در نظر گرفته. سرمایه بوردیو که من تو این دیدگاه بهش مثلا چنگ میزنم به دیدگاهیشون، مثلا سرمایه سیاسی نداره، ولی سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی رویشون میپذیره. خب ما اینجا از یه قدرت نیمه متمرکز صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که شما در اینجا سرمایه جریان پیدا میکنه از افراد به یک دیگه، تبادل ارزش توش معنی پیدا میکنه، میشه از دیگران از یک فرد به فرد دیگه منتقل بشه، توش میشود سینرژی تعریف کرد و به قول معروف بازی غیر حاصل جمع صفر، بازی برد برد توش قابل تعریفه، که میشه با تساهل، الان هم همینا با تساهل و تسامح از من بپذیرید، من دارم الان دارم محصل یه سری تفکرات چند ساله خودم رو به شکل بلند بلند با شما در میون میگذارم. اینجا باید بگیم آقا اینجا داریم از بعد ژئو اکونومی صحبت میکنم. یه لایه عمیق‌تری وجود داره از قدرت که خیلی این ناشناخته است. مثلا کلا تو تئوریسین های قدرتم کم افرادی بودن که به این پرداختن، که مثلا افرادی مثل فوکو، مثل گرامشی به این توجه داشتن. اون بعد غیر متمرکز قدرته که مفاهیمی مثل گفتمان، فرهنگ، حالا با تسامح، باز چون فرهنگ یه چیزه با تمدن همیشه یکیش گرفت، شما مفاهیم مثل گفتمان رو اینطور باید در نظر بگیرید. حالا سوسیو تکنیکال اوردر یا نظم‌های فناورانه، حالا میخوام باز تسامح عرض بکنم، مثلا همین صندلی که الان من روش نشستم، همه اون روش نشستیم، این سیستمی که الان ما توش تنفس میکنیم، همه جای دنیا یه جوره، نظمیه که از همه ما عبور میکنه و ما داریم تاییدش میکنیم با تبعیت از اون. همه جای دنیا ماشین چهار چرخ داره، این یه سوسیو تکنیکال اوردره. وقتی یک جهش فناوری اتفاق میفته، مثلا این موبایل رو، مثلا اون روز که استیو جابز اومد گفت که اپل باز طراحی کرد تلفن رو، یادم چه تعبیری، ری اینونتد دی فون، همچین چیزی گفت، این تلفن هوشمند وقتی اومد، خب گوگل هم اومدش تقلید کرد و اصلا حالا ایشون الی کشمیتو پرت کرد بیرون از هیئت مدیرش سر اون قضیه. ولی میخوام بگم یه نظم جدیدی است که از همه ما عبور میکنه. گفتمان چیزی است که از ما عبور میکنه، زبان همینطوری است، زبان انگلیسی جهان رواست و نظمی که رو حاکم کرده بر ذهن ما که طبیعتاً از همه ما عبور میکنه. وقتی ما انگلیسی صحبت میکنیم داریم تاییدش میکنیم. اینم لایه سوم. تقابل ابرقدرت ها در هر سه لایه داره اتفاق میفته. اینو باید بهش دقت کنیم. وقتی که از رقابت استراتژیک چین و آمریکا صحبت میکنیم، هر سه لایه درگیری هست. و مزیت هایی دارن هر کدوم از کشور در هر کدوم از این دایره ها. این مقدمه شماره یک. مقدمه شماره دو اینه که ما باید به دینامیک تاریخی قدرت در جهان در طی حالا حداقل یک قرن گذشته یک توجهی داشته باشیم. من باز اینجا دارم بلند بلند عرض میکنم افکارم، ولی خب برای شواهد زیادی وجود داره. اینه که ما یک طبقه حاکم آتلانتیک داریم، میشه اون چیزی که حالا به عنوان بلوک غرب ما میشناسیم، مجموع اروپا و ایالات متحده، که از میشه گفت از همون کمپانی موسکووی موسکووی هرچی که اسمش بوده توی چیز میاد تا این از موسکو هست تا لس آنجلس. مثلا تحولاتی که این طبقه و این اولیگارشی گذرونده معادلات قدرت در جهان رو تعریف کرده. بین این طبقه یک شکافی هست و این شکاف میشه گفت بین، اگه بخوام باز تسامح هم بگم، میشه گفت بین لندن و واشنگتن وجود داشت. شواهد زیادی هست که بالاخره هیتلر با پشتیبانی بانکدارهای آمریکایی اومد سر کار. شواهدش بسیار زیاد. جنگی اتفاق افتاد و بعد از جنگ بالاخره، یعنی شرط ورود آمریکا به کمک به در حال چرچیل میگه فی سبیل الله که وارد جنگ نشد آمریکا، این یه شرطی داشته، شروطی داشته، اتفاقاتی افتاده که منجر شده به تغییر قدرت پوند به دلار. و این نظم جدید جهانی بعد از این اتفاق میفته. اما به این معنی نیست که اون خاندان هایی که در اروپا بودن و قدرتشون تضعیف شد ولکن معامله که نبودن که. یعنی بعد از اینکه شما فروپاشی شوروی انجام شد و اون امپراتوری شیطان و غلاره گام پاشی شما، من حضور ذهن دادم خانم ملکه الیزابت رفت تو کنگره آمریکا صحبت کنه، در من این سخنرانی داشت. تو اون سخنرانیش شما اوج خفت و خاریه به نظر انگلیسی ها رو تو اون سخنرانی من دیدم شخصا، شاید یکی کسی تعبیر دیگه داشته باشه. چون ایشون اولش که رفت پشت میکروفون یه حالا سناتورا و هر حال همه بلند شدن دست دادن، بعد گفت که امیدوارم از اونجا که نشستی منو ببینین، اشاره کرد به قد کوتاه خودش اول صحبتش. تو تمام صحبتش راجع به جنگ عراق بود و اینکه ما سربازانمون در کنار آمریکا بود، گاد بلس یونایتد استیتس، اصلا کاملا آمریکایی صحبت. ولی احساس تحقیر انگلستان من میدیدم. خب آیا خاندان هایی که در حالا مثلا میشه اسم برد، باز میگم اینا تسامحن، مثلا مثلا خاندان مثل مثلا فرض کن گلد اسمیت، خاندان مثل روزشایلد، مثلا توی اینا خاندان هایی بودن که بالاخره این طرف هم بیشتر تو راکفلر رو مثلا فرض بفرمایید، یا مثلا یکی مثل سوروس که این طرفه تو آمریکا. خب اینا ولکن نبودن، اینا در بعد از جنگ سرد کار کردن، فشار آوردن، سازماندهی کردن. کشورهای عربی بیشتر به اونها نزدیک بودن. آقای مودی بیشتر به اونها نزدیکه، آقای نتانیاهو بیشتر به اونها نزدیکه. و این ابزار فشار بوده برای اینها، برای امتیازگیری از واشنگتن. یک خود آقای ترامپ شواهد مفصلی وجود داره که وابسته است به این جریان. یعنی ترامپ یک پروژه‌ای بود که آمد که همراستا بکنه اینها رو، این که واکنش این طرف تو واشنگتن انقدر تنده نسبت به آقای ترامپ. بعد این نیست که ایشون حالا یک جکسونیه، نمیدونم تنده یا نمی کم عقلی، نه، ایشون با یک ایجندای مشخصی آمد سر کار. خروج حالا مفصل آقای عمران خان، زن اولش وابسته خاندان گلد اسمیت، وابسته خاندان روزشایلد. و ما تصور میکنیم آقای عمران خان یک فردی از دل مردم اومد بیرون، یک کریکت بازی بود اومد، مثلا تصورات خام سیاسی ما که ما میگیم آقای عمران خان چیز بوده، نه، عمران خان وابسته به طبقه حاکم آتلانتیک بود، ولی به یک جریان ضعیفترش. خب ما یک جریانی رو به قول معروف داریم، این دینامیک قدرت. حالا چین مثلا چیکار کرد؟ در موقف جنگ سرد چین آمد، من مقدمه سوم رو میخوام بگم. مقدمه سوم این هست که چینی ها طبق یک تئوری کار کردن، روی شکاف ها ایستادن و رشد کردن. یعنی چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا خب بین اتحاد جماهیر شوروی، قدرت هژمون اول و ایالات متحده یه چیز هست، شکاف هست، بین این شکاف بازی کردن. سر جنگ افغانستان به طور مشخص رفتن طرف آمریکا بایزد و از این استفاده کردن. بعد از جنگ سرد رفتن توی فاز این که خب ما میام تو زمین آمریکا کاملا بازی میکنم و بازی رو بردن تو فضای ژئو اکونومی. یعنی اونجا تو تقابل ژئوپلیتیک دو طرف وایسادن، تو لایه اول بودن، بعد اومدن گفتن نه دیگه ما ادعای ژئوپلیتیک نداریم، خیزه یک چیز مسالمت‌آمیز، هیچ ادعای ارضی، تایوان هم اصلا حرفش نمیزنیم فعلا، اصلا برش کن، ما میریم تو فضای به قول معروف چیز. هر از گاهی که عصبانی میشدن یه لگدی به آمریکا سر تایوان مینداختن، مثلا آقا دیگه از خط قرمزمون رد نشد دیگه، حالا ما بهت رو میدیم مثلا. ولی اینجوری بود که تسعی کردن استکاک ها رو هی بندازن عقب. این بازی سگانه یک خواستگاه چینی داره که احتمالا دوستان میدونن که این در تئوری های استراتژیست های چینی، این بازی سگانه سه تا قدرت اینترلاکت به قول خودشون یا چیز و بازی کردن بین قدرت های بزرگ در داستان های چینی معروفه دیگه. اون جوگلیانگ تئوریشه، تئوریسیانشه دیگه، استراتژیست معروف چینی که حالا ما به نام کانگمینگ هم میشناسیمش، این واقعیت داره، داستان فقط نیست. و در کتاب‌های چینی و رفرنس های استراتژیست چینی به این استناد میکنن که ما با این شکاف ها باید بازی کنیم. خب چین اومد جلو 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 تا یه مقطعی تقریبا از سال مثلا حالا میشه از بعضی میگن 2008 مثلا، حالا از یه جا به بعد، حالا تقریبا از من علائمش رو از بیشتر از 2012-13 به بعد میبینم، مثلا اینکه چینیا شروع کردن مواضع تو حوزه ژئواکونومیک مواضع اگریسیو گرفتن بعد از آقای شی جین پینگ دیگه خیلی مشخص، طوری که آمریکا تلقیشون این شد که چین بازی رو از فضای ژئواکونومی داره میبره تو فضای ژئوپلیتیک. یعنی دیگه میخواد اون دارایی‌های ژئواکونومی خودشو نقد کنه، به ژئوپلیتیک تبدیل بکنه. اینجا بود که آمریکایی گفتن وایس دیگه اینجا ما با دعوا میکنیم و شروع کردن هی اخدار کردن. از این موقع به بعد هم شروع کردن دعوا کردن و درگیر شدن. خب تو دوره آقای ترامپ تقریبا این شمشیر از رو بسته شد. یعنی آقای ترامپ صراحتا دیگه آقای اوباما ملاحظه میکرد به دلایلی، آقای ترامپ شمشیر از رو بست، آقای بایدن هم عین همون مسیر رو رفت بایشون، یعنی همون مسیر رو دامه داد بدون هیچ گونه تغییر خاصی، حتی بدتر به نظر من، خیلی هوشمندانه تر از ترامپ عمل کرد تا الان. چیزی که اتفاق افتاده چیه؟ چیزی که با این سه تا مقدمه‌ای که من عرض کردم، حالا ما می‌خوایم یه اکستراپولیشن بکنیم به آینده. ببینید در لایه اول قدرت چیزی که افتاده اینه که آمریکا در ائتلاف سازی ژئوپلیتیک به مدد اشتباه روس‌ها تو جنگ اوکراین موفق شده که بگه آقا چین یک عنصر مخربی است، روسیه اگر پشتیبانی چین نداشت وارد جنگ با ما نمی‌شد تو اوکراین، و یک تقابل ژئوپلیتیک رو رقم زده. یعنی دیگه فیلیپین و حالا این دیروز هم که تشریف برد آقای بایدن تایوان، البته چیزی تو ویتنام، البته ویتنام بیشتر اقتصادی بود تا امنیتی، یعنی از نظر امنیتی آنچنان ویتنام تو مدار چینه، ولی بالاخره رفت که اونجا یه چیزی بکنه دیگه و این کار رو کرد. و چیزی که الان اتفاق افتاده این هست که در حوزه ژئوپلیتیک چین داره به شدت مهار میشه و چین هم داره کم کم علی‌رغم اینکه میگه آقا من دائما در اسنادشون به شکل اعلامی میگن ما بازی زیر سا میگه ما قبول نداریم چون میدونن به ضررشون اگه تو اون بازی قرار بگیرن، دارن میپذیرن. حالا دیروز هم مطلبشون نوشتم که این اتفاقی افتاد که کره شمالی گفت من میخوام، یعنی با روسیه سر جنگ اوکراین سلاح میخوام بدم، این سیگنالی دارن که پکن داره وارد این بازی میشه، یعنی وگرنه کره شمالی بدون اجازه پکن که نمیره همچین معامله ای رو روسیه انجام بده. در لایه دوم، تو لایه چیز بازی خیلی پیچیده است. یعنی چین به خاطر تسلط هایی که داره تو باعث بعضی از زنجیره های تأمین و حالا کارهایی که کرده تو کشورهای مختلف در آفریقا و در آسیا، مهارش برای واشنگتن دشواره. یعنی بسیار مشکل فعلا. نه اینکه چین این کلپس سنگین بکنه، حالا اینکه این اتفاق میفته یا نه فیها بس، ولی بالاخره به خاطر بحث مسکن، اتفاقاتی که افتاده تو شرکت های مهم مسکن، اینکه مسکن درایور بخش چین بوده از حالا عهد بوق تا حالا، بالاخره این چالش هست. تو لایه سوم دست برتر کاملا با غربه. یعنی اون چیزی که حالا فوکو بهش میگه دیسپوزیتیف، یعنی اون ابزارهای اعمال حکرانی بر اذهان و بدنها ورای مرزها، گفتمانها، یعنی چیزی که مثل زبان باشه، مثل هالیوود باشه، مثل فرهنگ باشه، از جنس فلسفه باشه، یعنی کانت باشه، هگل باشه، اینها باشن آدمایی که تو این تراز میخوان. یعنی هیچ وقت تمدن غرب در تراز این قرار نمیگیره که بیاد مثلا یه چین مثلا 100 تا فیلسوف تولید کنه بیایم ما زدیم رو دست کانت مثلا بزنیم دست. این تمدن غربه و آمریکا وارث تمدن غربه. اینجا چین خیلی کار سختی داره، از اینکه زبونش حالا خرچنگ قورباغه است بگیر تا یعنی قابلیت جهان رواییش بسیار مشکلات و مسئله از این دست. من برداشتم اینه که حالا این چیزی که تو سناریوهایی که شما نوشتید، چین اگه بخوام حالا مصامحت هم بگم، در لایه های مختلف در لایه ژئوپلیتیک، اگر این اگر داره آنچه که توی چیز اتفاق افتاد توی همین اجلاس اخیر سر چیز اتفاق افتاد، نکته مهمی داشت. اینو باید بگم. چی بود؟ جی 20 بود دیگه. تو جی 20 چی شد؟ بایدن رفت، نه که فقط این عرب مد یا حالا آی مک یا رسیدات دار تا اسم داره، حالا با عنوان آی مک الان میگن، این کوریدور فقط این نبود که هند داره وصل میشه به اروپا، یا این حتی فراتر از این نبود که داره ژئوپلیتیک ایندو پاسیفیک داره به یورو آتلانتیک وصل میشه، اینم هست، بلکه دو تا یک ائتلافی صورت گرفت بین دو تا اولیگارشی شبکه حاکم آتلانتیک. دقت کنید، مودی، بن سلمان، نتانیاهو، این طرف بایدن اومدن با هم متحد شدن علیه چین. این نکته مهم نیست. این از اونا به نظر من شاید مهمتر باشه. حتی آقای بایدن سر این مسئله خیلی تحت فشاره. این معامله سه جانبه معنیش فقط این نیست که عربستان و فلان فلان متحد میشن، اینکه دو تا چیز ائتلافشون رو دارن اعلام میکنن که ما چی نمیخوایم بزنیم بزنیم. خب این مسئله مهمه. اگر این اختلاف دوباره سر باز نکنه، چین بسیار تو حوزه ژئوپلیتیک اذیت میشه، چون شکاف دیگه نیست توش بازی کنه، بره کجا بازی کنه. اون وقته که ما باید بریم، یعنی این به نفع ماست. اگه چین اینجا به نفع قدرت کوچکتر مثل ماست که از شکاف چین و آمریکا استفاده کنه، چین و غرب، و چین چون موقع به ما محتاج میشه، یعنی الان چین الان به نظرم وقت معامله کردن باشه، همین الان ما بریم به چین بگیم ما ببین تمام دنیا به تو اعلام جنگ میده، چند تا کشور هستن که مثل ما مردونه بیان مثلا بگن آقا ما باد هستیم مثلا. بعد تو لایه دوم ژئواکونومیک، بالاخره چین دست برتر رو تو یک سری از تکنولوژی ها دارد در حوزه انرژی های نو، خاک های نادر. دنیا بعیده به این راحتی بتونه از شر هژمونی چین تو بعضی از فناوری خلاص بشه. تو لایه سوم هم که عرض کردم، یعنی فکر نمی کنم چین قدرت هرگز بتونه، حتی میتونم با قاطعیت بگم تو لایه سوم، حالا یه سری اپلیکیشن تیک توک و فلان از این حرفا از جنس اون لایه سوم محسوب میشه، ولی بسیار تقلیدی است از تیک تاک تقلیدی از اینستاگرام، یعنی باز بازی کردن در بازی غرب که غرب هم به راحتی به اون میزنه شتکش میکنه و آپشن‌های خیلی جذاب‌تر میذاره برای چیز. بنابراین اون تو اون لایه سوم هم آپشن توانایی چین محدوده. جمع‌بندی بکنیم، چین هست، چین در دنیای چیز حضور داره، قدرتی خواهد بود، نمیگم منطقه‌ای، نمیگم جهانی. اما اگر شکاف بین طبقه حاکم آتلانتیک سر باز بکنه، اختلافی بین اینا پیش بیاد که بعید نیست، مثلا فرض بفرمایید مثلا ترامپ یه دفعه دوباره بیاد بریزه به هم آمریکا رو، از این حرفا، غرب اگر فرو بپاشد به واسطه که درون خودش فرو میپاشد، یعنی به واسطه کتککاری ها و درگیری های چیز. اینجاست چین ممکنه سوء استفاده یا حسن استفاده هر چی بگی بکن. باید صبر کرد، دید که آیا اینا از پس هم برمیان، آیا ترامپ کنترل میشه، آیا اینا ریش سفید های دو طرف با هم دیگه سر مهار چین به توافق میرسن، یا اینکه دوباره بی موقع دعوا میکنن با هم دیگه. اینو باید صبر کرد. تمام شد. پایان.
جمع‌بندی شما اینه که در صورتی که شکافی بین شبکه فرآتلانتیک ایجاد بشه، مثلا همین اتحادی که اخیراً ایجاد شد در کوریدوری که هند رو متصل می‌کنه، با اگر چنین شکافی ایجاد بشه، چین می‌تونه این شکاف بازی بکنه.
بله دیگه، اگه فرض کنیم الان مثال می‌زنم، الان اگه این اختلاف آقای بایدن، بالاخره هنرمندیش این بود که آقای مودی رو علارغمی که آقای جورج سوروس ضربات کاری به آدانی حامی اقتصادیشون تو هند زده بود، کتک مفصل از سوروس خورده بود، الان گاندی مخالف ایشون، اپوزیسیون ایشون الان تحت حمایت آمریکاست، ولی با مودی معامله کرد. مودی بود که بن سلمانو به نظر من آورد پای معامله. مودی به واسطه یعنی مشخص تو عکس هم مشخصه، یعنی خیلی عکس هم شهادت میده اون عکس که مودی این دو تا رو به هم نزدیک کرد. این زرنگی حالا فقط با بایدن کار نمی‌کرد، همینجوری دعوا می‌کردن تا اینکه یا جای گاندی یا جای تو، ما انقدر از گاندی حمایت میکنیم که تو سرنگون بشی. خب چی میشد؟ به نفع کی میشد؟ به نفع پکن میشد دیگه. پکن با مودی کارهایی داشت میکرد پشت پرده، یعنی چین و مودی برخلاف اون چیزی که میدادن پشت پرده با هم کار میکردن، چین از این وضعیت استفاده میکرد، از شکاف داشت استفاده میکرد. الان به ضرر چین شد این کوریدوری که اعلام شد، چیه؟ رقیب بیارهای همه میدونن دیگه. خب رقیب بیارهای یک فوش به چین، مثلا چرا چین رفت تو اجلاس جی 20 بشینه؟ میدونستیم میخواد محور اجلاس جی 20 بایدن اون سواری که میخواد جی 20 بگیره گرفت. حالا بعضی میگن تو بیانیه اختتامیه نمیدونم راجع به حمله به اوکراین، اصلا مسئله حمله به اوکراین مهم نبود برای بایدن. همونطور که اجلاس ویلنیوس و ناتو، زیلینسکی مثلا میگه آقا ما رو به ناتو دعوت کنین یه بندی بیارین، نه جوری چه فشار میاد، اصلا بایدن اجازه نداد بحث اوکراین خیلی جدی بشه تو بند بیان. اومده بود که چی تو متن بیانیه میاد و محکم هم آورد و اوکراین براش مسئله دوم. میخوام بگم این شکافه اگر باشه به نفع چینه، اگر نباشه به ضررش. این باید صبر کرد ببینیم.
پس در نگاه شما احتمالی بودن جهان آینده خیلی پررنگه، یعنی مثلا اون سطحی که مطرح کردن ژئوپلیتیک ژئوکنومی به واسه گفتمان
در حالا من میگم بایو تسامح هم میگم بایو پولیتیک تسامحاً شما یعنی بایوپولیتیک یعنی این که ژئو دیگه نداره، بعد زمین فرازمینی است، یک امریست که ببینید الان گفتمان چیزی که من دارم، یکی هم تو واشنگتن داره، یک چیزی که از جفت ما داره عبور میکنه. من ممکن اینجا غربگرا باشم، اون یکی تو واشنگتن غربگراست، آره مثل هم فکر میکنیم، ربطی به لوکیشن جغرافیایی ما ابدا نداره. زبان همینجوریه، یک کسی که جایی تو دنیا فارسی صحبت میکنه تو تاجیکستان با ما از یک ساختار قدرت داریم تبعیت میکنیم، به ژئو ربط نداره. من میخوام من این تبعیت این بایوپولیتیکی از حالا از هارت و نگیجی و فوکو اینا تو اون قرائت ورای سرزمین، ورای مرزها، ورای ژئو. ژئو نیست که در سرمایه ضربش میشه ژئو اکونومی مثلا. اون تو
حالا در همین دو تا لایه اول برای ایران پیشنهادی دارید شما در حوزه ژئوپلیتیک و ژئوکنومی؟ اگر مثلا ژئوپلیتیک می‌فهمید که الان که دستش زیر سنگه، دوازده ژئوکونومین تلاش هایی کرده و زنجیرهایی ایجاد کرده که آمریکا نمیتونه اون رو بکنه از فضای جهانی. آیا برای ایران حال حاضر شما پیشنهاد دارید بتونید مطرح بکنید؟
آره دیگه، ما که میگیم دیگه، میگیم که حالا آقای مهندس فرمودن اولا ما در ساختای حکمرانیمون خیلی تجدید نظر جدی بکنیم، یعنی این فرار سرمایه انسانی من جزء دو تا تهدید اول امنیت ملی میدونمش الان، وحشتناکه. و حالا آل سابر یکی از حالا افتخاراتی که من تو این جلسه باشون هم صحبت هم اینه که آل سابر جزء کسایی هن که روی این مسئله میشه گفت که چند سال فوکوس کردین؟ 30 سال هست دیگه. بله، پرورش نیروی انسانی شاید ایشون اگه اراده میکردن الان وزیر بود الان حتما. واقعیش که بیشتر از وزیر، ولی الان شاگردایشون الان نماینده مجلسه. بعد بس اینجاست که خب ما تو کشور هیچ وقت منابع انسانی جدی نگرفتیم به طریق واقعی کلام. این یه تهدیده، باید درستش کنیم. سیستم های اطلاعاتی ما باید به روز بشن، سیستم های اندیشکده ما خیلی فشن هم باید درست بشه. این یه طرفه. اما تو بحث سیاست خارجی هم به نظر من ما نوع تعاملمون با ابرقدرت‌ها و بازی کردنمون تو شکاف‌ها تا حالا درست نبوده. حالا اگه بخوایم اینو بگیم میشه نیم ساعت چیز داره تا شاکریت این قضیه وارد تره.
بسیار پس داره شاکریم صحبت کنم.
آره. ولی اون باید اون شکاف بازی کردن تو شکاف‌ها رو باید یاد بگیره.
ایده شما بازی کردن در شکاف هاست.
چاره دیگه ما داریم. یعنی ما کاری جز این نمیتونیم بکنیم. هر موقع شکافی ایجاد شد، اون زمان که بین سلمان و بایدن شکاف بود، میتونست یه معامله روی جوش بدید سر نفت، سر امنیت انرژی نمی کنی این کار. میگه حرف مرد یکیه. بعد دوباره یه اتفاق دیگه میافته، الان که چین تو موضع ضعف میشه ازش امتیاز گیره، باز میگیم نه من با هند بستم. یه بابا این هنده الان رفت با اسرائیل و آمریکا دیگه، از دیگه چیکار باید بکنی تو بفهمی تو؟ خود میگه نه حرف مرد یکیه، من با هند بخوام تو چابهار بایستم حالا تا آخر قد چه خون کنم.
من چیزی برداشته باید فرزم بیشتر دیده شما نهادی هست، میگه اون کسی قوه آقایی که باید بفهمه چنین تحولاتی رو و در زمان مناسبش پاسخ بده اون وجود نداره. مثلا نهاد اطلاعاتی ما، مثلا اون
کنشتری ما باید چابک بشیم، ما باید چابک بشیم، فرصت رو تو هوا بقاپیم.
این چه چیزی نداریم درسته؟ که بفهمه و سر زمان عمل بکنه، اصلا بتونه عمل بکنه.
آره دیگه، لگمون خیلی زیاده، یعنی معمولا یه چیزی میشه بعد ما تازه میفهمیم. ما اینو به عنوان حسن ختام بگم، هم بخندیم گریه بکنیم. میگن تو بورس میگن که اونی زرنگه که میگن تو کف میخره تو سقف میفروشه دیگه. خب درسته، ما قشنگ تو سقف میخریم تو کف میفروشیم، یعنی به استادی هم رسیدیم تو این قضیه. یعنی ببینید کسی زرنگه که سیگنال های شکاف های اولیه رو بهش فهمه، ببینم آه این داره میره بالا، پس من برم با این یه دیلی بکنم که بعدا ازش بتونم استفاده بکنم. ما میذاریم این میره به بیا مثل بورس بازای نادون هست که میگه این همه دارن میخرن، ما بریم میخری، بعد اونجا دیگه تخلیه میشه و شما با سر میخوری زمین. ما باید شکاف ها رو به موقع تشخیص بدیم، اونجایی که تازه داره سرباز میکنه سریع بری بشینید کاری که حضرت آقای اردوغان به استادی تمام انجام میده. یعنی به معنی این ببخشید این حالا به اصطلاح میگم اردوغان سگ رو میکشه، یعنی همینجور نگاه کنید تا معادلات قدرتی تغییر کرد سریع فهمید اوضاع به نفع اسرائیل داره رفت، حالا مثلا اسرائیل سلام علیکم، بعد از انتخابات فهمید اوضاع قمر در عقرب رفت پریگوژین، بعد از شروعش پریگوژین بود دیگه، بلافاصله رفت به غرب گفت که آقا سوئد هر چی تو بگی فلان، حالا به قول ایشون هم مهمت شیمشه که گذاشت وزیر خزانه داریش خانم آقای ارکان گذاشت وزیر فلان شد. حالا دیگه زیاد حرف نزنم،
بسیار دست شما درد نکنه. حالا فکر می‌کنم در مورد همین فقره اخیر که صحبت کردیم شاید یه اختلافی هست، من حس می‌زنم بین جوابالی و آقای موزایی باشه در مورد ترکیه، که ترکیه که از شکاف‌ها حد اکثر استفاده می‌کنه، ممکنه آقای موزایی بفرمان که این بازی کردن در شکافی جایی داره و در نهایت اون کشور رو دچار مشکل می‌کنه. رواش آقای موزایی مطرح کردن فاجعه آمیز بودن وقتی وزیر ترکیه است. آقای شاکر در خدمت شما هستیم، شما بفرمایید نظرتون رو.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی برای من قابل استفاده بود. فرمایشات دو استاد بزرگوار. من از زاویه خودم این نکات رو عرض میکنم که این نکات یه وقتی فکر میکردم فرمایشات های خراتیون رو گوش میکردم در واقع یه بخشش یه روایت دیگری از همون چیزی که شما فرمودید، اما با یه دستبندی کوتاه مدت تری اونی که من عرض میکنم. توی اون در واقع دستور جلسه‌ای که مطرح شده بود اشاره شده بود به سناریوهایی که در 2040 با چه جهانی همراهی. من تصور میکنم که به شدت این تحت تاثیر اینه که تا 2025 چه اتفاقاتی میفته، یعنی کاملا بازه 3 تا 5 سال آینده، 2 تا 5 سال آینده بازه‌ایه که به ما میگه وقایع بعدی، حتی نه از جنس 20 سال بعدی بلکه 100 سال بعدی چگونه خواهد بود. پس من با توجه به اینکه هم دانشم کمتره و هم تصور میکنم به اینکه کوتاه مدت در این موضوع بسیار مهمه، متمرکز میشم روی وقایع آینده کوتاه مدت، آینده تا 2025 و 2028 ماکسیموم، و عرایزم رو متناسب با اون میگم. بعد یه جایی هم توضیح میدم که کجاهاش این عملا با فرمایشات خراتیان با هم دیگه رو هم میفته، با وجود اینکه من با یه ادبیات کاملا متفاوتی دارم. همین رو عرض میکنم. واقعیت اینه که من از آمریکا شروع میکنم، درباره چین صحبت میکنم، بعد یه مقداری هم درباره خودمون صحبت میکنم. واقعیت اینه که آمریکای بعد از 1981، آمریکایی که پذیرفته دیگه با یه حساب سرمایه در واقع بدهکار کار بکنه، پذیرفته دیگه نمیتونه موتور تولید دنیا باشه مثل با ورود آلمان و ورود ژاپن، مهمترین چیزی که جهت‌دهی میکنه به مهمترین چیزی که جهت‌دهی میکنه به در واقع تصمیم گیری سیاسیش موضوع دلاره، یعنی اینکه در واقع چه شکلی در حوزه سیاست پولی میتونه رفتار بکنه و سیاست پولی به عنوان ابزار سیاست خارجی و ابزار امنیتی استفاده بکنه. و اینجا دیدن اینکه اهالی FOMC، کمیته بازار باز در واقع فد، چه شکلی جهان رو میبینن خیلی مهمه. یه کتاب خیلی من خیلی با علاقه، در حد علاقه این تاریخ نگاری، میدونید اصلا یه رشته داریم تاریخ نگاری فدی، یعنی آدمایی که تمرکزشون اینه که فدرال رزرو چه تصمیم گیری کرده، که اصلا یه عنوان شغلیه در واقع تاریخ نگار فد بودن. من تقریبا با یه علاقه شبیه به اون سعی میکنم که در واقع مرور بکنم وقایع از 1981 به بعد، حداقل در فدرال رزرو رو. هیچ کتابی من ندیدم به خوبی کتاب کپلاجیگان کرایسیس که اومده یه مجموعه مصاحبه هایی رو با اعضای FOMC در طول این 20 سال انجام داده که از دل اونها یک روایت در بیاره که اونها چه شکلی نگاه میکنن به اثر سیاست پولی بر سیاست داخلی آمریکا و سیاست خارجی آمریکا. یه جمله خیلی طلایی داره تو آخرین فصل کتاب که یکی از اعضای FOMC اینو گفته، اینو نویسنده کوت کرده، یعنی دقیقاً نقل کرده این رو، که میگه که ما مادامی میتونیم توی این کوکتل پارتی زندگی بکنیم که خرید اوراق قرضه آمریکا توسط خارجی ها ادامه داشته باشه. من دقیق بگم منظور چیه. کوکتل پارتی اینه که آمریکایی ها بدون اینکه هر بانک مرکزی عادی در جهان همیشه با این سوال مواجهه که من اگر نرخ بهره رو بالا نبرم ممکنه تورم بره بالا، و اگر نرخ بهره رو ببرم بالا ممکنه دچار رکود بشم. یعنی همه کشورهای دنیا در یه نقاطی ناشار از انتخاب ما بین در واقع اینه که تورم بالا رو انتخاب بکنن یا نرخ بهره بالا رو انتخاب بکنن. اما آمریکایی ها این سوال رو ندارن، به این خاطر که در واقع در لحظاتی که بعد نرخ بهره رو در حالی که میخوان اقدام بکنن به یه سیاست پولی خیلی مثلا انبساطی، مثل کاری که در 2008 انجام دادن یا در 2019 انجام دادن، یا مثل این نگرانی این که این منجر به در واقع یه هجوم انتقامی خریداران اوراق قرضه میشه و فروش اوراق قرضه دچار مشکل میکنه رو مثل بقیه ندارن، چون خود اوراق در واقع قرضه آمریکا بدهی دولت آمریکا بهترین دارایی دیگرانه. و این وضعیت بهشون این امکان رو میده که بودجه های انبساطی، سیاست مالی انبساطی خیلی گسترده داشته باشن بدون اینکه نگران باشن این تو سیاست پولی اینا رو دوچار مشکل میکنه. تقریبا برای که یه سنسی از عدد داشته باشیم به صورت نسبی، این یه عدد به طور طبیعی عدد نسبی تغییر پیدا میکنه، اما توی دوره های نسبتا با ثبات تقریبا آمریکایی ها در سال بین به صورت میانگین، من دارم میانگین دهه ابتدایی قرن 21 رو عرض میکنم، تقریبا آمریکایی ها سال یک تریلیون دلار اوراق قرضه جدید میفروشند که از این عدد به صورت برای که تعادل به هم نخوره باید حدودا 350 میلیارد دلارش طرفای خارجی بخرن. طرفای خارجی که در خریدن این اوراق انگیزهشون انگیزه نرخ سود اوراق قرضه نیست، بلکه اون رو به عنوان پایه رفتارای به عنوان ذخیره ارزی بانک مرکزیشون استفاده میکنن، یا به عنوان دارایی پایه برای مثلا عملیات بانکداری فراسوالشون استفاده میکنن، یا غیره. به دلایل ضمانتی و به دلایل پرهیز از ریسک نیاز دارن اوراق قرضه رو داشته باشن، نه اینکه حتما به خاطر سود نگاه میکنن به این موضوع، برعکس مثلا یه بانک داخل آمریکا. خب اساسا شما میتونید، و چون من این کارو میکنه تو کتابش، توی اون کتابی که کتاب در واقع به اون کتاب درسی و درس میدیم در واقع اقتصاد برملش که تیکه دومش مالیه بنامرله، اساسا میاد دوران گریت مودریشن یعنی دوره آرامش نسبی غرب از میانه در از ابتدای در واقع 1990 تا 2008 رو اینجوری توضیح میده که آمریکایی ها میتونستن تقریبا بدون مشکل یک سیاست پولی دل بخواهی رو انجام بدن، سیاست تامین مالی بکنن، بودجه رو خیلی راحت یه مدل خیلی دست و دل بازانه تامین اجتماعی داشته باشن به خصوص برای کهنه سربازا غیره. چرا؟ به این خاطر، و مثلا بوش میتونست از بعد بحران 11 سپتامبر خیلی عملیات در واقع گرینسپن میتونست یه عملیات انبساطی خیلی عمده انجام بده که نگران بدونه که نگران تورم باشه. چرا؟ با همین توضیحاتی که دادم، به این خاطر که چینی ها خریدار اصلی اوراق قرضه آمریکا بودن. یعنی یه مدل خیلی جالبی داره تو کتابش، فصل فکر میکنم 15 است، تو فصل 15 یه نمودار داره حساب سرمایه بخشای مختلف دنیا رو نشون داده، قشنگ قله چین با کسری آمریکا با هم مساویه در کل